5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. مهدی کروبی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است وضعیت امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی اوست. زنی دیگر در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد. و نشست کنگره سوچی درباره سوریه آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی او دانست. آقای کروبی در این نامه که بخشی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتسب به وبسایت سهام نیوز منتشر شده، به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرده و نتیجه آن انتخابات را مهندسی شده خوانده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه سرگشاده خود از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به گفته او به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های سه دهه گذشته خود را قبول کند. مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی دیگر نامزد ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا رهنورد از بهمن سال 89 و بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برد. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران به رادیو فردا میگوید نرگس حسینی، زنی که روز گذشته در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت شده است. برای خانم حسینی که یکی از چند زنی بود که روز گذشته دست به این حرکت اعتراضی زد، قرار وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده است. روز دوشنبه عکس‌هایی برای شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که زنانی را در نقاط مختلف تهران و چند شهر دیگر نشان می‌داد که روسری‌های خود را برداشته و در یک حرکت نمادین به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند. ویدا موحد، مبتکر این اعتراض نمادین، در دی ماه پس از انجام این اقدام بازداشت شد. او چند روز پیش آزاد شد. سازمان عفو بین‌الملل روز 4 بهمن با تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز خواندن حجاب اجباری در ایران خواستار آزادی فوری زن جوانی شده بود که به دختر خیابان انقلاب معروف شد. نشست کنگره سوچی درباره سوریه روز سه‌شنبه با کمی تأخیر آغاز شد. در مراسم آغاز این نشست، الکساندر راوننتیف اعلام کرد کنگره سوچی یک بیانیه پایانی خواهد داشت و نتایج آن به سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. بنابر اعلام این مقام روس، قرار است در این کنگره درباره وضعیت جاری در سوریه و راه‌های خروج از بحران سیاسی گفتگو شود. کمیسیون مذاکره کننده سوری، اپوزیسیون اصلی سوریه که در گفتگوهای سازمان ملل متحد شرکت می‌کند، این نشست را تحریم کرده است. آمریکا نیز نماینده‌ای به نشست نفرستاده است. استفان دمیستورا، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه، به نمایندگی از این سازمان در مراسم افتتاحیه این نشست حاضر شد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه دوشنبه فهرستی از نام افراد مرتبط با ولادیمیر پوتین را منتشر کرد که ممکن است مورد تحریم‌های آینده آمریکا قرار گیرند. فهرست منتشر شده که به گزارش کرملین مشهور شده، شامل نام 114 تن از شخصیت‌های سیاسی ارشد و همچنین 96 تن از اولیگارش‌های روس می‌شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این افراد ثروت و قدرت خود را به دلیل ارتباط با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به دست آورده‌اند. از جمله افراد شناخته شده این فهرست، نام دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به چشم می‌خورد. و اما تلاش‌های آمریکا برای متوقف ساختن فعالیت‌های موشکی ایران و انجام اصلاحاتی در برجام، با اقدامات تازه کاخ سفید و سفیر ایالات متحده در سازمان ملل وارد ابعاد جدیدی شده است. روز دوشنبه 9 بهمن، کاخ سفید میزبان سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل بود و در دیدار رئیس جمهوری آمریکا با این سفرا مباحثی مطرح شد که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاهین بشیری می‌شنوید.
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، اظهاراتی را مطرح کرده که حاکی از تلاش واشنگتن در ترغیب اعضای شورای امنیت برای تمرکز بر برنامه موشکی و دیگر اقدامات ایران است. این در حالی است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه گفته است شواهد آمریکا در مورد موشک ساخت ایران جعلی است. توافق اتمی تیر ماه 1394 میان دولت باراک اوباما، ایران و 5 قدرت جهانی دیگر با انتقادهای شدید دونالد ترامپ روبروست. ترامپ میگوید ایران روح این توافق را نقض کرده و دولت او نیز نگران مسائلی مانند محدودیت‌های زمانی در پیوند با فعالیت‌های اتمی ایران در این توافق است. وی 21 مهر ماه گذشته نیز در تکرار همین انتقاد گفته بود:
As I have said many times, the Iran deal
همونطور که بارها گفتم، معامله اتمی با ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین معاملاتی بوده که ایالات متحده تا به حال منعقد کرده است.
ایالات متحده از سوی دیگر دست به اقدامات گسترده‌ای زده است تا جامعه جهانی را به مقابله با آنچه واشنگتن اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه می‌نامد ترغیب کند. ایران در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم دولت آمریکا قرار دارد. در پیوند با همین اقدامات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شماری از اعضای ارشد دولت او 9 بهمن ماه میزبان سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ گفت که اعضای شورای امنیت و امنیت ملی آمریکا کارهای بسیاری برای انجام دارند و این مقابله با آنچه را که اقدامهای بی‌ثبات کننده ایران، پایان درگیری‌های سوریه، مقابله با تروریسم و غیر هسته‌ای سازی کره شمالی نامید از جمله این اقدام‌ها دانست. پس از سخنان دونالد ترامپ، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز گفت که شواهد آشکاری از بی‌توجهی ایران به تعهدات بین‌المللی وجود دارد که همچنان رو به افزایش است. نیکی هیلی خواستار اقدام شورای امنیت برای مقابله با ایران به وسیله اعمال تحریم است که احتمال دارد با مخالفت روسیه روبرو شود. محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در مورد این نشست و اهدافش به رادیو فردا میگوید:
دولت آمریکا سیاست مهار جمهوری اسلامی رو خیلی جدی میگیره و سعی خواهد کرد که جلوی پیشرفت‌های ایران رو در منطقه بگیره. سیاست‌های منطقی ایران الان مدت هاست که مورد انتقاد حکومت‌های مختلف آمریکا قرار گرفته. یعنی حتی آقای اوباما که برجام رو با ایران امضا کرد، فکر می‌کرد که باید یک طوری سیاست‌های منطقی ایران رو تغییر بده. ایشون فکرش این بود که با به وجود آوردن یه توازن قدرت بین عربستان سعودی و ایران شاید این کار انجام بشه. به نظر میرسه که ما دوباره وارد یک جنگ سردی بین ایران و آمریکا شدیم و این جنگ سرد خودشو به زودی در ابعاد مختلفش در خاورمیانه نشون خواهد داد.
پیشتر نیکی هیلی با به نمایش گذاشتن باقی مانده های یک موشک که به گفته ای وی از سوی یمن به عربستان سعودی پرتاب شده بود، آن را ساخت ایران معرفی کرده بود. در واکنش، ایران با دروغ خواندن این ادعا گفته بود که در این باره به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. ایران اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه و حمایت از تروریسم را نیز رد می‌کند. خانم هیلی پیشتر در آذر ماه سال جاری باقی مانده این موشک را به عنوان شواهد غیر قابل انکار از حمایت موشکی و تسلیحاتی ایران از شبه نظامیان حوثی توصیف کرده بود. نیکی هیلی 27 دی ماه نیز طی گفتگویی با شبکه انگلیسی زبان صدای آمریکا در همین زمینه گفته بود:
If you don't hold true to what your responsibility is, we don't hold true to ours.
اگر شما به آنچه در قبالش مسئولیت پایبند نمانید، ما هم پایبند نمیمانیم. اگر ما بخواهیم این توافق را نگه داریم، ایران هم باید به وعده هایش عمل کند. در کجای دنیا، در کدام کشور پذیرفته است که موشک بالستیک بفرستید که ایران مثلا برای حوثی های یمن میفرستد؟ چطور میشود حمایت از تروریسم را توجیه کرد که ایران همچنان در منطقه این کار را میکند؟
گزارشی از شورای امنیت که میگوید ایران با عدم جلوگیری از انتقال موشک برای شورشیان حوثی در یمن عملاً تحریم تسلیحاتی یمن را لغو کرده، اظهارات آمریکا در این مورد را تقویت کرده است. اما مقام‌های ایران این شواهد را رد کردند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، 25 آذر 96 در رد ادعاهای آمریکا گفته بود:
کشوری که خودش بمب‌های حوثی‌ای در اختیار دولت عربستان گذاشته و این بمب‌ها کودکان یمنی رو، پیرمردهای یمنی رو نابود کردن، کشوری که حمایت کرده از در واقع محاصره یمن توسط رژیم سعودی که باعث بدترین وضعیت قحطی و گرسنگی و شیوع بیماری ها 700 هزار در واقع مورد شناسایی شده وبا در یمن وجود داره. این کشور برای اینکه بپوشونه حضور خودش رو در این اقدامات که اکثرا میتواند جنایت جنگی محسوب بشه، اتهامات بی‌پایه‌ای رو با نشون دادن یکی که آهن علیه جمهوری اسلامی مطرح میکنه، کما اینکه سازمان ملل هم اعلام کردن این گروه رسیدگیشون که در موشکایی که در اونجا دیدن، حالا معلوم نیست موشکایی باشه که استفاده شده، قطعات ساخت آمریکا هم وجود داشته و این ادعاها ادعاهای بی‌پایه است.
نیکی هیلی پس از دیدار همتایانش از باقی مانده موشک در واشنگتن در جمع خبرنگاران اظهاراتی را مطرح کرد که خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید از اظهاراتش اینطور برمی‌آید که واشنگتن کشورهای حامی توافق اتمی با ایران را تشویق می‌کند برای حفظ برجام بر اقدامات موشکی و دیگر فعالیت‌های ایران متمرکز شوند. نیکی هیلی به خبرنگاران گفته است رویکرد ایالات متحده در حال نتیجه دادن است. اسوسییتد پرس میگوید گفته‌ها و فعالیت‌های خانم هیلی برای تمرکز اعضای شورای امنیت بر اقدامات موشکی و دیگر فعالیت‌های به گفته وی مخرب جمهوری اسلامی در منطقه، در حالی است که دونالد ترامپ هشدار داده در صورت اصلاح نشدن توافق اتمی آمریکا آن را کنار خواهد گذاشت. به جز آمریکا، اعضای اصلی شورای امنیت که صاحب حق وتو هستند همه از توافق اتمی حمایت کرده و از واشنگتن خواستند به آن پایبند بماند.
پس از گزارش همکارم شاهین بشیری بشنویم از فیلم‌های ایرانی بر پرده رفته در 47مین جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام در هلند از محمد عبدی ناقد فیلم.
47مین دوره جشنواره فیلم روتردام در حالی ادامه داره که سینما ایران حضور نسبتاً گسترده‌ای داره و بیانیه جشنواره روتردام در حمایت از محمد رسولوف خبرساز شده. سالن‌های پر از تماشاگر فیلم لرد با حضور دبیر جشنواره و کاوه فرنام تهیه‌کننده مشترک فیلم با اعتراض علیه ممنوع الخروجی این فیلمساز ایرانی همراه بود. اما سد معبر ساخته محسن قرایی هم با استقبال نسبی تماشاگران هلندی روبرو شد. فیلمی درباره یک مأمور رفع سد معبر شهرداری که با فقر درگیره و همین باعث شده که به فکر رشوه‌گیری هم بیفته. فیلم فقیرترین طبقه اجتماعی شهری رو تصویر میکنه و سعی داره ملودرامی باشه که تماشاگر رو با موقعیت بغرنج داستانش درگیر کنه. اما فیلم به شدت متکی بر دیالوگه و فیلمساز از سود جستن از تصاویر غافل شده. مریم تفکری فیلمساز ایرانیه که با دو فیلم کوتاه در روتردام حضور داره، هر دو درباره وضعیت زنان و مسئله سکس در ایران. فیلم جراحت گنگ از این فیلمساز که در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه نمایش داده شد، ممنوعیت‌های مربوط به زنان رو با تصاویری از زورخانه میامیزه و سعی داره تصویری انتزاعی از مسئله زنانگی و خونریزی زنان در برابر تصاویر مردسالارانه زورخانه به نمایش بگذاره. و فیلم گناهی کردم، گناهی پر ز لذت که این شعر فروغ رو در سراسر تصاویر اون میشنویم، باز سعی داره محدودیت‌ها و نگاه‌های ضد زن با مایه‌های مذهبی رو در حرف‌های مسئولان و روحانیان داخل ایران به نمایش بگذاره. هر دو فیلم اما ناپخته از کار در اومدن و به رغم سوژه پرسرصداشون بیشتر به جلب توجه مخاطب خارجی به موضوعی غریب میمانن تا نگاهی عمیق به وضعیت زنان در ایران امروز و مسئله مذهب. در جشنواره امسال حدود 500 فیلم کوتاه و بلند نمایش داده میشه که بدون تاریخ، بدون امضا، ساخته وحید جلیلوند و آواز کژدم‌ها، فیلمی هندی با بازی گلشیفته فرهانی از جمله فیلم‌های نمایش داده شده هستند. این جشنواره که از مهمترین جشنواره‌های سینمایی اروپا محسوب میشه تا یک شنبه 4 فوریه 15 بهمن ادامه خواهد داشت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.